سازمان ملی استاندارد ایران تدوین کننده قوانین و قواعد مرتبط با استاندارد و اجرا کننده بر آنهاست. سازمان استاندارد ایران دارای ساختار دولتی به صورت زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری است. از جمله وظایف سازمان استاندارد می توان به این موارد اشاره کرد: تدوین و نشر استانداردهای ملی به عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور، انجام تحقیقات به منظور تدوین استاندارد، بالا بردن کیفیت کالاهای تولید داخلی، کمک به بهبود روش‌های تولید و کارایی صنایع، نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری، کنترل کیفیت کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری به منظور حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب، کنترل کیفی کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب به منظور فراهم نمودن امکانات رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین المللی. برای آشنایی بیشتر با سازمان ملی استاندارد ایران و طرح سوالات شما همراهان گرامی در خصوص وظایف سازمان و نظارت بر کیفیت کالاهای تولیدی، من سودابه آقاجانیان در برنامه امروز پل مدیریت گفتگو خواهم کرد با آقای دکتر احسان ساده، معاون محترم ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران.
پل مدیریت،
پل مدیریت. کاری از گروه برنامه ریزی و مدیریت شهری رادیو تهران.
به نام خالق بهترین ها برای بشر. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و بینندگان محترم برنامه پل مدیریت شبکه رادیویی تهران.
مقام مسئول.
اینجا مقام مسئول چیه؟
مقام نداره مسئول منو.
احسان ساده دارای دکترای تخصصی مدیریت صنعتی، گرایش تولید و عملیات و عضو هیئت علمی دانشگاه با مرتبه علمی دانشیار است. ایشان همچنین دارای سوابق مدیریتی و مشاوره در صنایع مختلف و استاد راهنمای تعداد متعددی رساله دکترا و پایان نامه ارشد و مؤلف حدود 100 عنوان مقالات علمی پژوهشی و ICI و نیز مؤلف چندین جلد کتاب هستند. ایشان در حال حاضر معاونت ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران را عهده‌دار هستند که به صورت تلفنی در خدمتشان هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر احسان ساده، معاون محترم ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران. خوش آمدید به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت سرکار عالی، همکاران محترمتون و مردم عزیزمون در سراسر ایران اسلامی سلام عرض میکنم در خدمت شما.
بزرگوار هستید. آقای دکتر، سازمان ملی استاندارد از اون سازمان‌هایی هست که خیلی مورد توجهه و فکر می‌کنم که غالب مردم وظایفش رو بدونن و بشناسند، اما تنوع این وظایف اینقدر زیاده که شاید اگر بخوام به اصلی ترینش بپردازیم که من در مقدمه هم بعضیش رو گفتم، بد نیست که شما یک بار هم برای ما اون وظایف اصلی تر رو بفرمایید و مرور بکنید تا به بخش جناب عالی برسیم.
بله، اصلا که سازمان ملی استاندارد به موجب قانون مرجع رسمی حاکمیتی در کشور هست که عهده‌دار سیاست‌گذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد کشور با هدف اینکه کالا و خدماتی در کشور تولید میشه یا به کشور وارد میشه و یا در قالب صادرات از کشور صادر میشه دارای انطباق‌های کیفی و انطباق‌های استانداردی باشه و در حقیقت این کار رو به وکالت از مردم و به نمایندگی از مردم و به عنوان مدعی عموم کیفیت در حقیقت انجام میده برای اینکه این ضمانت به سلامت و ایمنی مصرف کننده حفظ بشه، این کار رو انجام میده. سازمان ملی استاندارد به عنوان یک دستگاه نظارتی مستقل استناد قانون زیر نظر مستقیم ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکنه و رئیس این سازمان با نظر مستقیم رئیس جمهور با پیشنهاد ایشون و با تصویب شورای عالی استاندارد مدت 4 سال در کشور در حقیقت منصوب میشه و جایگاه اداری ایشون هم طراز مقامات بندجیم ماده 71 که قانون مدیریت خدمات کشوری یعنی همتراز معاون رئیس جمهور هست. خب این جایگاه عالی سازمان و استقلالش و اینکه مستقیما زیر نظرش مصاحبت میکنه به این نکته اشاره میکنه که قانونگذار به وظایف کیفی و نظارتی و وظایف حاکمیتی سازمان ملی استاندارد ایران چقدر اهمیت قائل شده و اون رو به عنوان یک دستگاه مستقل نظارتی زیر نظر رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران تعریف کرده.
بله بسیار خوب. بخشی که شما بیشتر اشاره بهش فرمودید حوزه در واقع مسئولیت جنابالی هم هست، یعنی ارزیابی کیفیت استاندارد کالاها و تولیدات، حالا چه تولیدات داخلی چه اونهایی که احیانا بنا هست که جنبه صادراتی پیدا کنه. راجع به فعالیت خودتون هم بیشتر توضیح می‌فرمایید.
بله حضور شما عرض بکنم که سازمان ملی استاندارد استناد قانون 4 محور فعالیتی و وظایفی اصلی داره. یکی محور استانداردسازی که حوزه‌های مربوط به تعیین و تدوین استانداردها و مشخصه‌های فنی عمل استانداردهای اجباری و تشکیلی رو به عهده داره. بخش دوم بحث اندازه‌شناسی، بخش سوم بحث تایید صلاحیت‌ها نهادهای همکار سازمان ملی استاندارد و نهادهایی که به نوعی فعالیت‌های در حد بازرسی و آزمایشگاهی و فعالیت‌های مرتبط با مقوله استاندارد انجام میدن تایید صلاحیت می‌کنه. و یک بخش هم بخش بسیار مهم ارزیابی انطباق. ارزیابی انطباق در سازمان ملی استاندارد به عنوان اون وظیفه نظارتی در دو معاونت پیگیری میشه، یکی معاونت نظارت بر اجرای استانداردها و یکی هم معاونت ارزیابی کیفیت که معاونت تحت مسئولیت بنده هستش. این معاونت از دو تا اداره کل تخصصی تشکیل میشه که توسط دو تا مدیر کل اداره میشه، یکی اداره کل یا همون دفتر تخصصی ارزیابی کیفیت کالا و خدمات و دیگری دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی. عملا همون بحث ارزیابی کیفیت شما فرمودید به عنوان یکی از وظایف تخصصی سازمان ملی استاندارد در بعد ارزیابی کیفیت کالا و خدمات داخلی توسط دفتر ارزیابی کیفیت خدمات کیفیت کالا و خدمات و اون بعد صادراتی و وارداتیش هم توسط دفتر تخصصیش بین معاونت تحت مسئولیت
بسیار خوب. آقای دکتر در فرمایشاتتون چند بار اشاره کردید به استانداردهای اجباری. طبیعیه که همه مردم قائل به این هستند که یک کالایی باید با کیفیت تولید بشه و این استاندارد اجباری که جناب عالی می‌فرمایید با اون چیزی که کیفیت اصلی یک کالا هست آیا فاصله وجود داره یا نه در واقع استاندارد اجباری یعنی همون کیفیت کالایی که باید با یک سری حالا قوانین و مقررات و نظارت بر اجرای اونها به دست مشتری برسه که یک کالای کاملا درست و حسابی باشه؟
اصلا که استاندارد طبق نظر بسیاری از متخصصین الزامات تخصصی و فنی است که کف کیفیت رو مشخص میکنه. عملا ما میپذیریم و این رو رویه گذاری میکنیم که اگر یک کالا و خدمتی به لحاظ مشخصه های کیفی و مشخصه های فنی ذیل اون میزان تعیین شده توسط استاندارد بود، این قابلیت استفاده نداره، قابلیت ارائه نداره و در حقیقت ما این استاندارد رو به عنوان ضمانت این که یک کالایی با یک استاندارد تعریف شده به دست مصرف کننده برسه ایجاد میکنیم. دو نوع همطور که عرض کردم استاندارد دارید که استانداردهای تشویقی، این استاندارد تشویقی با هدف اشاعه فرهنگ استاندارد و اشاعه دقیقاً محصولی که مشخصه های فنی از پیش تعریف شده براش در نظر گرفته شده انجام میشه. اما استاندارد اجباری که اون این استاندارد میره و در یک شورای عالی فراقوه‌ای به نام شورای عالی استاندارد که به ریاست شخص ریاست محترم جمهوری تشکیل میشه، چندین وزیر و معاون رئیس جمهور عضو این شورای عالی استاندارد هستند. اینها از قوه مجریه و از قوه قضاییه دادستان محترم کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و از قوه مقننه چند نماینده مجلس عضو این شورا هستند و حتی بخش خصوصی هم به عنوان رکن چهارم این شورا هستند. همه اینها عنوان شورای استاندارد کالا و خدمات رو براش استانداردهای اجباری تعریف می‌کنه.
یعنی صرفا سازمان استاندارد این کارو نمی‌کنه.
سازمان ملی استاندارد رئیسش دبیر این در حقیقت شورای عالی هست، رئیس جمهور رئیس این شورای عالی هست. او ترکیب اعضای شورای عالی هم نشون میده که قانون‌گذار و مقوله کیفیت و استاندارد چقدر اهمیت قائل شده که از هر سه قوه در حقیقت کشور به علاوه بخش خصوصی در اون حضور دارن. چرا؟ چون استاندارد اجباری در حقیقت حالت یک قانون و یک اجبار برای الزامات کیفی و فنی برای محصولاتی که از لحاظ ابعاد سلامت و ایمنی بسیار مهم هست برای کشور، که اینها حتما باید اون ارکان کیفیت و ابعاد کیفیت درشون لحاظ بشه. نکته جالبی هم عرض می‌کنم، سازمان ملی استاندارد در نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری که به قانون ضابط غذایی محسوب میشه، همونطور که عرض کردم اون شورای شورای فرا قوه‌ای است و مصوباتش لازم الاجرا است. کلیه بخش‌های تولید و خدمت و حضور شما عرض کنم، بخش هم از بخش دولتی هم از بخش خصوصی مکلفن اون الزامات کیفی در محصولات تحت پوشش الزامات اجباری و استانداردهای اجباری رعایت بکنن و سازمان ملی استاندارد به عنوان اون دستگاه نظارتی تخصصی و دستگاه نظارتی فنی و بالادستی و حاکمیتی ضابط غذایی است برای اینکه این اطمینان رو حاصل کسب بکنه و این اطمینان رو به دست بیاره که محصولی که به دست مصرف کننده میرسه اون الزامات کیفی رو داره.
بسیار خوب آقای دکتر، ما یه فاصله اگر اجازه بفرمایید بگیریم راجع به همین بیشتر صحبت بکنیم و این دغدغه و این چالش که قطعا جناب عالی هم بهش اذعان دارید، که تصور مردم بر این هست که اگر این همه نظارت وجود داره و اگر استانداردهای اجباری با تمام این کم و کیفهایی که جناب عالی توضیح دادید که چقدر شورایی که اون رو تعیین میکنه دغدغه داره نسبت بهش که اجرایی بشه، اما چرا متاسفانه همچنان در برابر خیلی از کالاهایی که داریم می‌بینیم این استاندارد اجباری هم رعایت نمیشه؟ اجازه بفرمایید فاصله می‌گیریم، برگردیم و پاسخ بفرمایید.
امر ولی
شما میگید که ما سفارش کنیم به مردم که تولیدات داخلی رو مصرف میکنن. من که خب چند ساله دارم سفارش میکنم، بنده که بارها گفتم، منتها این با شعار درست نمیشه. خب بله، یه مقداری مردم حالا یه اعتمادی بکنن، یه اعتنایی بکنن به حرف ما، به خاطری که مثلا ما گفتیم برن یه مقداری چه کنن، این یک بخشی از قضیه است. یک بخش دیگر هم مربوط به کیفیت است. خب کیفیت رو باید بالا برد، کیفیت ها رو باید بالا برد. بله، من مسئله واردات رو که چند نفر از دوستان گفتن بنده بهش عقیده دارم. در جلسه مسئولین در همین جا اوائل ماه رمضان اعلام کردم، گفتم هم به مجلس هم به دولت که به مسئله واردات بپردازن. حالا هم از وزیر محترم بازرگانی تو راه سوال کردم، چون اطلاع دادن که کارهای خوبی داره انجام میگیره در این زمینه. بله راسته، مسئله واردات بی رویه و بی منطق ضرر بزرگی است، خطر بزرگی است. مردم هم باید اینه بدونن وقتی یک محصول خارجی رو ما داریم مصرف میکنیم، در واقع داریم یک کارگر خودمون رو بیکار میکنیم، یک کارگر دیگر رو داریم به کار وادار میکنیم. این هست. منتها مسئله مرغوبیت، کیفیت خیلی مهمه، استحکام اینا خیلی مهمه. اگر چنانچه جنس داخلی، تولید داخلی این خصوصیات را داشته باشد، به طور طبیعی تمایل پیدا میشه. البته بعضی هستن متاسفانه بر اثر فرهنگ غلط دوره منحوس پادشاهی، دوره طاغوت، دوره وابستگی، هنوز چشمشون به خارجه. یک روزی بوده است که تو این کشور مسئولین دولتی ما آمدن صریح گفتن که ایرانی یک لوله هنگ نمیتواند درست کند. عملا هم همه چیز رو وارد کردن. در همون دوره طاغوت یک فردی از بلندپایگان دولتی که تصادفاً با ما توی مجلسی، ما که حالا با اینا هیچ وقت ارتباطی هم نداشتیم، ملاقات هم نمی کردیم، تصادف یک جلسه یکی از این حضرات بنده رو دید، من همینطور داشتم انتقاد می کردم از همون چیزایی که بود، این رو کرد به ما، گفتش که چیشی رو انتقاد میکنید؟ ما مثل آقا نشستیم، کشورهای دیگه مثل نوکر دارن برای ما کار میکنن، کالا میفرستن داخل، این بده؟ شما ببینید این منطق دولت مردان دوره طاغوت بود. حالا ظاهرش این منطقه، باطنش چیزهای دیگه بود، فسادهای اقتصادی فراوان و فسادهای اخلاقی فراوان. بله مسئله واردات مهمه، مدیریت واردات. ما اون روز توصیه کردیم به دوستانی که اینجا بودن در جلسه مسئولین و کارگزاران نظام، گفتیم مدیریت کنید واردات را، نمیگیم متوقف کنید، یه چیزایی باید بیاد یه چیزایی باید نیاد، یه مدیریت صحیح باید انجام بگیرید. این هست مسلمه.
ببینید الان اومدن قانونی گذاشتن که میگن آقا باید از تولید کننده داخل حمایت کرد، که خیلی عالیه، عالی بی‌نظیره، وقتی ما هممون بتونیم کالای خوبی رو داشته باشیم. اما قبلش میان از اداره استاندارد بپرسن آقا مثلا ما می‌خوایم لوازم خانگی رو ورودش رو ممنوع بکنیم، آیا لوازم خانگی که تو ایران داره تولید میشه اون استاندارد لازم رو داره که ما از اونور اگر نیاریم اینجا به مشکل نخوریم یا نه؟ این سوال ازتون می‌پرسن یا نه؟ دو اینکه استاندارد خود رو اصلا ربطی به شما پیدا میکنه یا نمیکنه، یعنی زیر مجموعه شما هستن کسایی که بعد به خود رو استاندارد دادن، و اگر هستن این وضعیتی که الان این شکلیه این همه تصادف و سانحه کجای این تعریف استاندارد شما قرار میگیره و چرا فکری براش نمیشه؟ فقط میان میگن آقا بعد از این همه حادثه مثلا فلان ماشین رو ما جلوگیری کردیم. و یک سوال دیگه هم دارم، اینه که وضعیت استاندارد به صورت کلی توی خیلی از قطعات خود رو لوازم خانگی ها مطلوب نیست، چرا دوستان یه فکر جدیتری نمی کنن برای قضیه؟ و همین نبودن استاندارد خوب و کیفیت خوب باعث میشه که مردم ترجیحشون کالای خارجی باشه. متشکرم، روز بخیر.
سلام، وقت بخیر، خدا قوت. خب من اول از منظر موتور سواره عرض میکنم، چرا توی این کشور یک کلاه استاندارد نیستش که اینقدر مرگ و میر برای این موتور سواره اتفاق نیفته؟ البته با توجه به هزینه‌شو، یعنی هزینه‌ش هم باید یه جوری باشه که موتور سوار بتونه بخره، یک کلاه استاندارد نیست.
خب جناب آقای دکتر احسان ساده، معاون محترم ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران، مهمان امروز برنامه پول مدیریت هستن، پشت خط تماس تلفنی ما، و صحبت‌های شما شنوندگان و بینندگان رو هم شنیدن. آقای دکتر، چون فرصت کمه، ما همه رو در واقع در یک جا عرضه کردیم بر شما همراه با سوالی که قبل از پخش این بخش من از شما پرسیدم. چرا مردم احساس میکنن که کیفیت کالاهای داخلی پایین هست، استاندارد اجباری حتی اعمال نمیشه، یا شاید این حس غلطیه؟ توضیح بفرمایید.
من اولا خیلی خوشحالم که مردم ما اینقدر در مورد مقوله استاندارد دغدغه دارن. نوع بیان این دو شنونده عزیز شما و دغدغه‌ای که مطرح می‌کردن ما رو بیشتر دلگرم می‌کنه در اون مسیر تحملی که پیشرو گرفتیم در دولت 13 برای اینکه جایگاه سازمان ملی استاندارد رو بیاریم در رضایت عمومی و در حقیقت کیفیت کالا و خدمات منعکس بکنیم، ما رو در این راه ثابت قدم زد می‌کنه. اولا عرض بکنم، خب به حال وضعیتی که در کیفیت کالا و خدمات وجود داره یک وضعیت چند بعدی، حالا یک بخشش رو ما به عنوان دستگاه نظارتی کیفی به عهده داریم. اولا استاندارد کف کیفیت، همونطور که عرض کردم، در ارائه محصولات و خدمات هست و در همه دنیا هم کارخانجات سعی میکنن در یک فضای رقابتی با ارائه محصول در حقیقت ما کیفیت هست سهم بیشتر از بازار میگیرن.
آقای دکتر، من عذرخواهی میکنم، میفرمایید همش کف کیفیت، منظور چیه؟ ملاک و اندازه چیه؟
بله ببینید، وقتی بازار رقابتی باشه، این رو به عنوان یک دقیقت معلم دانشگاه و به عنوان کسی که برای کار آکادمیک هم میکنه عرض میکنم این نکته رو. ببینید وقتی بازار رقابتی باشه، خود کارخانجات میان با تعیین استانداردهای کارخانجاتی از اون کف استاندارد تعیین شده توسط دستگاه نظارتی مثل سازمان ملی استاندارد عبور میکنن، چون مردم حق انتخاب دارن از بین محصولاتی که توسط کارخانجات و یا خدماتی که توسط جاهای مختلف ارائه میکنن اون با کیفیت تر رو انتخاب بکنن. ما در خیلی از همین حوزه هایی که مردم دغدغه دارن، من نمیخوام اشاره بکنم به یک محصول خاص، به اسم حالا در سالهای گذشته به اسم حمایت از تولید داخل یک شرایط انحصار ایجاد کردن که ماحصل اون شرایط انحصار شده این. و این چیز چیزهایی که ما امروز در سازمان ملی استاندارد به دنبال اون هستیم، اینه که صنایع رغبت پیدا بکنن در یک فضایی برن به سمت استانداردهای بیش از استانداردهای کف تعیین شده که بحث ایمنی و حداقل های تعیین شده توسط سازمان ملی استاندارد است. یک سوالی در فرمایش شنونده محترمتون بود در خصوص واردات و اینکه به حال قبل از اینکه واردات چیزی رو ممنوع بکنن به کیفیت در حقیقت تولیدات داخل توجه کنن. حتما همینطور هست. خیلی از اون مثالهایی که اون در شنونده محترم گفت اینا مسئول استانداردهای اجباری هستن از جمله لوازم خانگی. منتها یک بحث وجود داره. ما در دوره تحولی و دوره جدید سازمان ملی استاندارد که در دولت 13 با حضور جناب دکتر اسلام پناه ریاست جدید سازمان پی گرفتیم، به دنبال این هستیم که زنجیره کیفیت رو در محصول کامل کنیم. من یه مثالی بزنم، من خواهش کنم شنونده من عزیز توجه کنم. ببین شما یک محصولی به عنوان خودرو یا لوازم خانگی می‌خرید، این مشمول استاندارد اجباری هست، این چپ استانداردی که با ایمنی و سلامت سر و کار داره ما در نظر می‌گیریم. فرضاً بر این است که در فضای رقابتی تولید کننده هم یک مشخصه های کیفی رو در نظر می‌گیره برای اینکه کالاش مزیت داشته باشه. این میاد سال اول به عنوان کالای با دوام دست من و شما قرار میگیره. بعد از یک سال یک سری قطعات و آیتم های این، چون در سال دو تا در حقیقت شنوندی شما بود، احتیاج پیدا میکنه به اینکه به عنوان قطعات مصرفی عوض بشه. یعنی مثلا طول عمر یک یخچال یا یک مثلا لباسشویی یا یک خودرو 10 ساله 15 ساله، ولی بعضی از اقلام در حقیقت مصرفیش طول عمرش 1 ساله. وقتی شما میری در چرخه تأمین قطعات قرار میگیری ولی اون چرخه تأمین قطعات مشمول استاندارد اجباری نیست و اونجا نظارت وجود نداره و قطعات خدای نکرده قاچاق یا قطعات در حقیقت تقلبی به دست شما میرسه در یک شبکه‌ای که شاید نظارتش کمتر از نظارت تولید کننده است، از سال دوم دیگه اون محصول شما استاندارد نیست. یعنی شما خودرو رو مثلا گرفتی، لنتاشو که عوض می‌کنی، صفحه کلاسشو که عوض می‌کنی، لاستیکاشو که عوض می‌کنی، یا یخچالو می‌گیری دو سه تا آیتم مصرفیش عوض می‌کنی. ما در دوره تحولی سازمان ملی استاندارد در اولین جلسه شورای عالی استاندارد که بعد از شاید 20 سال بعد از 15 16 سال با حضور شخص واحد استانبول برگزار شد، این اهمیت ریاست محترم جمهور در دولت 13 اون مقوله استاندارد بود. خب این جلسه مثلا می‌تونه به ریاست معاون اول محترمش، یکی از معاونی که در سنوات گذشته در دولت‌های قبلی اینجوری بود، ما در همون اولین جلسه خدمات پس از فروش خودرو رو مشمول استاندارد اجباری کردیم. توجه کنید بسیاری از قطعات که الان شنونده محترم شما گفتن از سال دوم به بعد در اون عملکرد بلند مدت تاثیر داره.
بله.
علاوه کار تخصصی اینه که شما در کالاهای با دوام علاوه بر اینکه محصول اولیه تولید شده رو در حقیقت مشمول استاندارد اجباری قرار میدید و نظارت سفت و سخت داری، اون شبکه تأمین قطعاتش که از سال اول به بعد محصول رو، خب این خیلی یک انقلابی در محصولات با دوام. در دستور کار بعدی شورای بعدی هم برای لوازم خانگی یک همچین موضوع در دستور کار داریم که خدمات پس از فروش اینها رو هم مشمول استاندارد اجباری بکنیم، به خاطر اینکه امروزه لوازم خانگی حالا به علت قیمتش یک جور کالای سرمایه‌ای هم محسوب میشه و اگر ما بخوایم از حق مصرف کننده سیانت کنیم باید در ازای پرداخت اون پولی که الان کم هم نیست فقط نظارتمون روی محصول اولیه‌اش نداشته باشیم، روی
کار بزرگی آقای دکتر. ببینید درست میفرمایید، این دو تا بحثه. ببینید این کاری که داریم میفرمایید کار بسیار عظیمی که قبلا نشده بود، یعنی کیفیت در واقع کالاهای تولیدی یه پس هست و خدمات بعد از فروش و تعویض در واقع اون حالا قطعاتی که دچار آسیب میشن و اون هم مشمول استاندارد بودن یه بحث جداگان است. این بحث اولیه‌اش هنوز سر جاش هست. چرا کالایی که تولید میشه مثلا باید بعد از گذشت یک سال اینقدر مستهلک بشه که مجبور به تعویض قطعه بشه؟ میفرمایید با کف در واقع استاندارد اجباری سنجیده میشه. عرضم همینه که این کف رو کی تعیین میکنه و اگر این شورا با این قوت از همه این دوایر و دستگاهی که میفرمایید که درش شریک هستن و دخالت دارن تشکیل میشه، پس چرا باید این کف این استاندارد اینقدر پایین دیده بشه؟
این همین نکته ای شما فرمایید. البته کف استاندارد پایین نیست، من تعریف علمیشو گفتم. گفتم استاندارد معمولا حداقل مشخصه های فنی رو که با ایمنی و سلامت سر کار داره تعیین میکنه.
خب خیلیش با ایمنی اصلا هیچ انطباقی نداره آقای دکتر، قبول دارین؟ مثلا خب خیلی راحت داریم صحبت میکنیم، خب شما اشاره فرمودید آیا مثلا پرایدی که این همه آسیب به وجود آورده و این همه مشکل داشته واقعا مثلا با همون کف استاندارد اجباری انطباق پیدا میکنه؟ نمیکنه.
حالا من اگر بخوام کارنامه دوره مدیریتی خود ما و تیم در حقیقت منصوب در دولت 13 رو بگم، ما در همین این رو هم من از شما میخوام که به ما بابت یک خدا قوت بدید، کار بزرگی بود در همین 7-8 ماه دوره حضور ما سه تا محصول رو که نتونستن استانداردهای ما رو پاس کنن بدون هیچ تعارفی. ببینید واقعا خارج کردن یک محصولی مثل خودرو که چند هزار قطعه داره، یک شبکه گسترده اقتصادی داره، این هم احتیاج به ایستادگی در مواضع داره، هم احتیاج به رایزنی داره، هم احتیاج به بستر‌سازی داره، هم احتیاج به قانع سازی دستگاه‌های مختلف داره. این کار کوچیکی
هم اعمال زور، حالا قانع سازی
بخششه. حداقل ما از این جایگاه قانونی که قانونگذار برای ما تعیین کرده تونستیم استفاده بکنیم بدون هیچ مماشاتی، چون اینجا
یعنی حرف شما رو خوندن آقای دکتر.
دیگه حالا شما نگاه بکنید ببینید بعد
یعنی واقعا نیست خودرو دیگه تو چرخه تولید نیست.
حالا با همکاری بسیار خوب وزارت صنعت و شخص آقای وزیر جناب دکتر فاطمی امین که در جمله نظر استاندارد و فصل خطاب دونستن، ما جلسه هم دو سه روز پیش با حضور شخص خود آقای وزیر و شخص ریاست محترم سازمان داشتیم، بله حس خودرو از در چرخه تولید متوقف خواهد شد، فقط چند محصولی که
خودش ایجاد شده. آقای دکتر من خیلی عذرخواهی میکنم چون فرصت خیلی کمه، اینقدر تلفن داریم که مثلا به همین مورد اشاره کردند که چرا این قیمت از کجا تعیین میشه، آیا شما هم در تعیین قیمت یعنی استاندارد نقشی داره یا نه، مثلا برای خودرویی که هیچ به اصطلاح حالا منطبق با استاندارد نیست قیمت سرسام آور تعیین میشه، اینو کی تعیین میکنه؟
برای تعیین قیمت در کشور ما برای سازوکارهای مختلفی داره، سازمان حمایت از تولیدکننده مصرف کننده است، شورای رقابت است، خود در حقیقت تشکل‌های سینکی خود تولید کننده، ما در قیمت نقشی نداریم. حس کردم ما دستگاه حاکمیتی هستیم که بر کیفیت کالا اونم از ابعاد نظارتی و برای حفظ سلامتی ملی مردم ورود می‌کنیم. اون سوال قبلتون فقط مونید رو بدید، اون سه تا محصول 100% از چرخه تولید خارج میشه، ما فقط به خاطر آسیب ندیدن مصرف کننده اجازه دادیم اون تعدادی که قبل از اعلام تعهد فروشش ایجاد شده اونها تحلیل بشه. بعد از اون مطمئن باشید با استادگی سازمان ملی استاندارد و همکاری خوب وزارت صنعت و شخص آقای وزیر خارج خواهد شد. این
ولی وای به حال اونهایی که اون سه تا خودرو رو خریدند و میفهمن حالا باید تحویل بگیرن.
در حال ببینید ما تحول و تغییر از یک بازه زمانی شروع کردیم، خیلی از اینها اثرگذاریشون احتیاج به زیرساخت تولید، حتی تغییر فرهنگ مدیریتی داره. ببینید تغییر فرهنگی کیفیت داره و حال ممکنه مقدار هم زمان بر باشه، ولی این جزء عملکرد ما در همین بازه زمانی کوتاه بود. این ایستادگی سازمان ملی استاندارد به عنوان یک شعار اصلیش که ما خودمون رو مدعی العموم کیفیت و وکیل مردم میدونیم، من وقتی میگم فلان خودرو نه از طرف شخص خودم نمیگم، من برای صیانت از سلامت مردم و ایمنی مردم و به عنوان در واقع اختیاری که قانونگذار و مردم به من دادن به عنوان وکیلشون اونجا به حال دست نه رو میذارم رو فلان محصول و میگم این نمیتونه سلامت ایمنی و مشخصات کیفیتی رو تعیین بکنیم بعد از شرخه خارج میشه. فاعل
من خود قوت میگم خدمتتون آقای دکتر و آرزوی توفیق میکنم، کار بسیار مهم و عظیمیه و مردانگی میخواد که پای حرف بیستید، ضمن اینکه به هر حال بالا مقام مسئولم هستید و امیدوارم برش داشته باشه کلام و فرمایش و عملتون. یه فاصله بگیریم، یه چند دقیقه خدمتتون خواهیم بود. بزرگ برید آقای دکتر، فرصت بسیار محدوده. اشاره فرمودید که کارستانی که کردید برای اینکه خدمات در واقع بعد از فروش و همچنین تعویض در واقع قطعات خود رو اون هم مشمول استاندارد بشه، آیا برای بقیه کالاها هم این کار صورت میگیره یا خیر؟
حضور شما عرض بکنم ما از ظرفیت شورای عالی استاندارد برای اجباری کردن استاندارد تا اون هم بر اساس اولویت های مرتبط با زندگی مردم رو در دستور کار داریم. یکی از نگاه های تحولی دوره جدید در قطع مدیریتی سازمان ملی استاندارد استاندارد باید استاندارد مردمی باشه. اثرش الان دغدغه هایی که به مردم دارن میگن، البته من خواهش میکنم مردم عزیز دوره مدیریتی ما رو یا قضاوت بکنن یا وضعیت فعلی، چون به حال ما 8 ماه 9 ماه بعد از دولت 13 هم آقای دکتر اسلام پناه مستقر شده و تا همین مدت که عرض میکنم به حال این اقدامات انجام شده. ولی خب به حال سازمان ملی استاندارد یک سازمانی است که ریشه‌اش به سال 1304 و دهه 40 دهه 50 برمیگرده و خب در طول عمر پربرکت انقلاب اسلامی اون زحمات کشید. نکته اینه که ما سیاست کلیمون اینه که استاندارد به عنوان استاندارد مردمی مؤثر در زندگی روزمره مردم بکنیم. آیتم هایی رو که میبریم به شورای عالی استاندارد برای تصویب، اینها آیتم هایی باشه که دغدغه مردم باشه، صرف تصویب چند مشخصه فنی برای به حال زینت انجام کار نباشه. از جمله این موضوعات خیلی هم مهمه توجه به حوزه خدمات، حالا جدا از خدمات پس از فروش هم واسه این چنین خدمات در کشور ما براش استاندارد وجود نداشته یا جدی بهش پرداخته نشده. از خدمات آموزشی، از خدمات مالی، از خدمات شهری از حضور شما عرض میکنم خدمات بهبودی و تمام بخشی ما در همین دوره جدید مدیریتی، چون الحمدلله مسئولین همه مسئولین انقلابی و دغدغه مند هستن، جلسات متعددی با وزارت ورزش، با سازمان بهسی کل کشور، با وزارت آموزش پرورش، مثلا ما به دنبال این هستیم که خدمات آموزشی رو در مدارس ابتدایی براش استاندارد تعیین بکنیم.
آقای دکتر یه فرصتی به ما بدید، عذرخواهی میکنم فرمایشتون رو قطع میکنم چون فرصت برنامه تمام شده، حضوراً در استودیو تشریف بیارید و مفصل تر صحبت بکنید. سپاسگزارم از حضورتون. جناب آقای دکتر احسان ساده، معاون محترم ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران، آرزوی توفیق بیشتر برای شما و همه همکارانتون داریم.
منم تشکر میکنم،
خداحافظ شما. سپاسگزار از شما شنوندگان و بینندگان ارجمند. تا فردا، بدرود.